بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره معرفت و آگاهی و شناخت البته نسبت به پروردگار مهربان عالم توجه شما بزرگواران رو به یک نکته بسیار مهم قرآنی جلب میکنم. نکته‌ای بسیار شگفت‌آور، و اون اینه که خداوند متعال در قرآن مجید که سند همه حقایق و سند صدق نبوت پیغمبره و تا امروز احدی نتوانسته به آیه ای، به نصف آیه ای، به کلمه ای از کتاب خدا ایراد معقول و همراه با دلیل بگیره. و قرآن مجید می‌فرماید بافت من رو کسی نمیتونه بیاره. لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر همه جن و همه انس با همه عقلشون، فکرشون، علمشون، ابزارهاشون جمع بشن، بخوان مانند این قرآن رو بیارن، نمیتونن، چون این قرآن ساخت انسان نیست، کتابیست الهی و گوشه ای از علم پروردگار مهربان عالم نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به گذشته و نسبت به آینده. قرآن مجید درباره معرفت و شناخت میگه که کل موجودات عالم بی استثناء کلی که میگه با یه تعبیر خیلی زیبا هم خدا رو میشناسن هم خدا رو از هر عیب و نقصی تنزیه میکنن که تعبیر قرآن تسبیح و هم پروردگار عالم رو ستایش میکنن و تعریف میکنن. اگر انسان وارد این حوزه معرفتی بشه میشه هماهنگ با کل موجودات عالم هستی و در قافله اهل معرفت قرار میگیره. و اگر به قول امام صادق عمری رو به نفهمی و به جهل و به بیخبری بگذرونه نسبت به کل موجودات عالم میشه یه غریبه، یه بیگانه. مشکل این بیگانه اینه که در دنیا از فیوزات ویژه پروردگار عالم محروم میشه. البته اعلام میکنه پروردگار از آب و نون و میوه و نعمتهای مادی محروم نخواهد شد، چون پروردگار عالم بر خودش واجب کرده روزی تمام جانداران رو تأمین بکن. البته اونا روزیشونو میخورن. داستان بشر و روزی بشر در سطح زمین کاری به پروردگار عالم نداره. اگر مردم کره زمین دست همه قلدرا رو، زورگویان رو، قارتگران رو، ستمکاران رو کوتاه بکنن، 50 برابر جمعیت کره زمین میتونن خونه داشته باشن، زندگی داشته باشن، رفاه داشته باشن و مشکل اقتصادی هم نداشته باشن. این که عرض میکنم تحقیق شده که زمین با نعمتهایی که داره میتوانه 50 برابر جمعیت فعلی رو در همه امور مادی اداره کنه. جدیدن هم ملاحظه میکنید که 99-1 صداش در امریکا و اروپا در آمده که کل ثروت دست 1% و 99% در سختی، در فقر، در نداری، در بدهکاری، در مشکلات مادی، در اینکه دختر و پسرشون تو خونه میمونه، در اینکه نمیتونن زندگی رو کامل اداره بکنن گرفتارن. یعنی ثروت این 6 میلیارد نفر فعلی دست 1%. دوست ندارم حالا وارد این بحث بشم و توضیح بدم، دلم میخواد بیشتر به آیات قرآن کریم و روایات بپردازم، چون تا جامعه جهانی بیدار کامل نشه و معرفت پیدا نکنه نمیتوانه دست این 1% غارتگر رو در همه کره زمین قطع بکن. به قول حافظ، این بحث آسوده شبی باید و خوش مهتابی. از اون حال قرآن، فضای قرآن، نور قرآن، معنویت قرآن جلسه رو بیرون نبرم، چون ظلمه. کتاب خدا، تمام موجودات عالم رو با شعور و با معرفت به خدا و با تسبیح و حمد معرفی میکنه. ما یه موجوداتی داریم که حتی قوی ترین میکروسکوب ها نمیتونه به ما نشونش بده، انقدر ریزه، یعنی بخوان چند میلیون برابرش بکنن بازم به چشم نمیاد. همونو خدا میگه به پروردگار معرفت داره، شعورم داره، تسبیحم داره، حمد هم داره. این متن قرآن. خب وقتی منم اهل معرفت بشم محرم کل موجودات میشم. منم وقتی با قلبم، با زبانم، با عملم، با اخلاقم اهل تسبیح بشم، اهل حمد بشم، اهل معرفت بشم، میشم محرم کل. در دنیا با این محرم بودنم از فیوزات ویژه پروردگار بهره من میشم. به عبارت ساده تر، لیاقت پیدا میکنم که اخلاق خدا، اوصاف عام خدا از افق وجود من طلوع بکنه، من هم به دنبال پروردگار و کل موجودات خجسته و پرخیر بشم. همین لغتی که در قرآن خدا برای خودش میگه تبارک الذی بیده الملک. تبارک یعنی خدای پرخیر، خدایی که در خیر داشتن و در خیر رسوندن اصلا کم نداره. همین لغتی که درباره بندش میگه انی عبدالله، تو گهواره عیسی میگه آتانی الکتاب جعلنی نبیان و جعلنی مبارک. ای بنی اسرائیل، خداوند من رو پرخیر قرار داده، یعنی همه وجود من، فکر من، قلب من، روح من، جان من، حرکات من، روش من، منش من پرخیر برات. اگه اهل قدردانی باشی، حالا خود حضرت حق که در قرآن میگه ما قدر الله حق قدره، قدر من خدا رو که نمیشناسم، حالا چه برسه به این که از دیگران که مخلوق منن قدر شناسی بکنن. اگر اهل قدر شناسی باشی، خب میگه من یه موجود پرخیرم، یعنی من افق طلوع فیوزات پروردگارم. تخلقو به اخلاق الله. ببینید پیغمبر این جاده رو باز میدونه که اگر هر کدومتون بخواید متخلق به اخلاق الله بشین، میتونین شما خدا رو بشناسین، شما عبدالله بشین، پروردگار عالم به کمکتون میاد، شما رو افق طلوع فیوزات ویژه میکنه. که حتی امام صادق در کنار این آیه در سوره یونس، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا، برای اینا در زندگی دنیا مژده و بشارت الهیه وجود داره که خداوند این مژده و بشارت رو تقسیم در دو طایفه کرده. یه عده‌ای این مژده و بشارت رو در بیداری میگیرن، امام صادق میگه یه عده‌ای هم در خواب میگیرن. سنم مطرح یوسف 8-9 سالش خوابه، این مژده و بشارت و خدا در عالم خواب بهش میده که 40 سال دیگه تو در چه جایگاهی قرار میگی، ولی جاده عبورش یه مقدار برات مشکلات داره، باید از چش برادر رو بیفتی، باید ببرن بزننت، باید بندازنت تو چا، باید کاروان مصری ببره به قیمت اندک بفروشتت، باید 7 سال دوچار دعوت اون زن بشی، زن بی‌تقوا، باید 9 سال بری زندان. مشکلاتو که طی کردی اون وقت فیوزات من در اون روزگار جلوه شدیدی برات پیدا میکنه. وقتی بیدار میشه به بابا میگه انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، بابا خواب دیدم 11 ستاره، خورشید، ماه به من سجده کردم. در جای یعقوب با معرفت آینده بین بهش گفت عزیز دلم کذالکه یجتبی کرم بک، تا آماده باش که پروردگارت، مالکت، مدبرت، مدیر کارات تو را انتخاب خواهد کرد، به انتخاب شدید معنوی و باطنی و ظاهری. و یعلمک من تأویل الاحادیث، اسرار رو بخشیشو به تو یاد میده. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و یتم نعمته علیک، نعمت مادی و معنوی رو به تو تمام میکنه. کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق. این خیلی حرف مهمیه در آیه شریفه که میگه فیوضاتی که خدا به یکی از بالاترین رده های معنوی عالم ابراهیم بابات و اسحاق داد، به تو هم خواهد داد. یعنی تو میشی تجلیگاه ابراهیم و اسحاق. این بشارت در خواب. آدمی که معرفت به پروردگار پیدا میکنه میشه محرم. هر چین معرفت قویتر بشه، عشق رو قویتر میکنه. هر چه عشق قویتر بشه، عبادت و بندگی رو قویتر میکنه. که یه لحظه آدم از خدا خسته نمیشه، یه لحظه از عبادت خسته نمیشه، یه لحظه از کار خیر خسته نمیشه، یه لحظه از کسب حلال خسته نمیشه، یه لحظه از خوبی ها و صفات الهیه خسته نمیشه. این مال دنیاش. و اما در آخرت این انسان‌های محرم در بارگاه هستی که در معرفت و عشق و حرکات الهیه با کل موجودات هماهنگ بودن و با این قافله به جانب خدا حرکت می‌کردن، به مقام لقاء میرسه. من معنیشو نمیدونم. به مقام قرب میرسن. من نمیدونم یعنی چی. به مقام فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرسن. جناتو که معلوم آدم میفهمه، هشت بهشت خداوند برای بندگانش قرار داده، ولی جنتی رو من نمیدونم یعنی چی. ودخلی بهشتم، نه بهشتها، بهشتم، بهشت ویژه خودم، نمیدونیم چی. این آدم محرم که در معرفت اختیاری و در تسبیح و تحمید و عبادت و کار خیر اختیاری و قناعت اختیاری به حلال در دنیا او رو افق تجلی فیوضات میکنه، در آخرت هم زلفشو به لقاء و قرب و جنتی و رزوانون من الله اکبر گره میزن. این قرآن. حالا اون نکته بسیار مهم که خود منم که 50 سال با قرآن در ارتباطم و خیلی هم قرآن خوندم، خیلی هم با قرآن کار کردم، هنوز برای من اصلا عادی نشده، واقعا غیر عادی. اینه که صریحا در قرآن میگه کل از ریزترین موجودی که آفریدم که هسته مرکزی کوچکترین اتمه، نه خود اتم، اتم ترکیبی از الکترون ها نوترون ها و پروتون هاست. یه دونه نوترون، یه جزء اتم. این صریح قرآن برادرانم خواهرانم که این همین یه جزء به خدا معرفت داره، شعورش به خدا میرسه، اهل تسبیح، اهل حمد. حالا مفصل این مسئله رو تو 4-5 تا آیه عنایت کن، 4-5 تا آیه. آیه اول، حتی اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان با انسانهایی که در اختیارش بودن در منطقه حکومتش و جن و پرندگان، ارتش سلیمان ارتش جنی و انسی و حیوانی بود طبق قرآن، همم به فرمانش بود. در حرکتی که داشت رسید به یه بیابانی که پروردگار عالم می‌فرماید جای زندگی مورچگان بود. شما یه مورچه رو با هیکل یه آدمیزاد نسبت گیری بکن، آخه مورچه چقدر قدش، انسان چقدر قدش. حتی ازا اتاو علا واد النمل، اگه محبت کنین اون بچه حوصله‌اش سر میره تو جلسه صداش در اومده، این رو ببرینش بیرون، عنایت به اصل جلسه کردید. حتی اذا اتاو علا واد النمل، این لشگر عظیم انسی و جنی و پرندگان و حیوانات اومدن بر بلندای منطقه مورچگان. این قرآنه، این که من تأکید میکنم قرآنه، میخوام کاملا باور دارید ولی قویتر باور بکنید. حال بیایی نمیشم که چه خبره در این عالم. قالت نملتون، یه مورچه که پروردگار عالم میگه مورچه نامعین، الف و لام نداره، قالت نمله، قالت نملتون، قالت یعنی موجودات نطق دارن، نه فقط موجودات جاندار، نه حتی اون یک جزء از سه جزء اتم هم نطق داره. به چه دلیل؟ این دیگه کار اروپایی و دانشمندان آمریکا نیست که برای ما اثبات نطق بکنن. این قرآن که روز قیامت مجرمین به چشم و به گوش و به پوستشون حمله میکنن، مخصوصا به پوست بدنشون، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن چرا بر ضد ما شهادت دادید، چون پوست ما یه ورق پرونده ماست، کل اعمال ما تو پوستمون منعکس، چرا شهادت ده؟ پوست به صاحبش میگه انتقن الله الذی انتق کل شیء بی استثناء، کسی ما رو به سخن آورد که کل موجودات عالم رو به سخن آورده، نه اینکه میخواد بیاره. انتقه فعل ماضیه، یعنی در دنیا تمام موجودات نطق داشت، قالت سخن کلام نملتون یه مورچه فریاد زد یا ایها النمل، ای کل مورچگانی که در این منطقه زندگی میکنید، ادخلوا مساکنکم، درجا و بی معطلی و بی درنگ وارد لانه هاتون بشه، یکیتون بیرون نمون. دلیل آورد برای این فرمانش، لا یحتمن نکوم سلیمان، خیلی عجیبه، سلیمان پیغمبر معصوم عادل، اخلاق سلیمان هم مثل امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین میگه اگر افلاک هفت گانه عالم رو، هفت آسمان رو، به ما فی تحتها و هر چه که زیر این هفت آسمانه به علی ابن ابی طالب بدن، بگن ملک تو، هیچ مالکی دیگه وجود نداره، هفت آسمان و اون چه زیر هفت آسمانه ملک شخصی تو، یه درخواست ازت داریم با این پرداخت ملک، اینه که یه مورچه یه پوست جو تو دهنش داره میبره تو لانش، برو از دهنش بکش، والله این کارو نمی کن و زیر بار این معامله هم نمی. اینه رهبری شیعه، اینه فرهنگ شیعه، این فرهنگ قرآن و فرهنگ خدا، این فرهنگ امامان ما و انبیاء الهی. هر چی از اینا و از فرهنگشون دور بشیم هی بیگانه میشیم، بیگانه میشیم، بیگانه، تا جایی که در این عالم غریبه میشیم. پروردگارم با غریبه کاری نداره، فقط با آشنا، با عاشق، با غرق محبت، با اهل عبادت، با اهل خیر میسازه. لا یوهب در قرآن زیاده، لا یوهب، این طایفه رو دوست ندارم، لا یوهب المستکبرین، لا یوهب کل مختال فخور، متکبران سینه سپر کرده رو دوست ندارم، لا یحب الفساد، تبهکاری و بدکرداری رو دوست ندارم، چون اونا بیگانن. آدم باید رنگ خدا رو بگیره، بوی خدا رو بگیره، اخلاق خدا رو در خودش انتقال بده، باید معرفت داشته باشه تا محرم این حریم باشه. گفت مورچه ها، لا یحتمن نکم سلیمان، سلیمان اهل این که یه پوست جو دهن مورچه بگیره نبود، ولی مورچه قاطعانه گفت برید تو لانه هاتون، لا یحتمن نکم سلیمان و جنوده، که پامال این سلیمان پیغمبر و پامال ارتشش نشین. یعنی مورچه سلیمانو میشناخ، قرآن میگه اسمشو بود، این معرفت. سلیمان تبسم فتبسم زاهکن، با تبسم لبخند زد، بعد به پروردگار گفت او خدایا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. کیفیت شکر خودتو به من نشون بده که من تمام نعمتایی که به پدر و مادر و به خودم دادی، یکیشم فهم زبان حیوانات، شکر بکنم. و اما بریم سراغ اهل بیت. که مورچه که میدونه سلیمان معصومه، حالا جنودش معصوم نبودن، باید به مورچه ها میگفت لا یحتمن نکن جنود و سلیمان. ولی چرا گفت لا یحتمن نکن سلیمان و جنودو؟ هم خود سلیمان هم ارتش پامالتون نکن. ببینیم اهل بیت که قرآن در خانهشون نازل شده و تمام دقایق قرآن و مفاهیم قرآن از سینه پیغمبر به اونا انتقال پیدا کرده، چون غیر اونا در مدینه همش میگفتن نمیدونیم، همش میگفتن برین علی رو بیارین بگه، بقیه بعدیام همش میگفتن نمیدونیم، برو از حسین ابن علی بپرس، برو موسی ابن جعفر رو بیار ببینیم این خونه‌ای که این آقا تو حریم مسجد الحرام ساخته میتونیم خراب بکنیم یا نمیتونیم. و اونا همه میگفتن نمیدونیم، من این نفهم. اما این دوازده تا به انزمام صدیق کبرا و پیغمبر اکرم دریای بی ساحل فهم بودن، مردم نخواستنشون، نفهمیدن، ستمگران هم بر جان و مال و ناموسشون مسلط شد. چون وقتی یه ملت موسی بن جعفر رو نخواد خب دوچار هارون میشه، امام حسین رو نخواد یزید میاد گریبان مردم رو میگیره، این امام صادق رو نخواد باید بره دنبال ابو حنیفه، امام باقر رو نخواد باید بره دنبال احمد ابن حنبل و تو نفهمی در جا بزنه. اهل بیت چی میگن؟ مورچه که میدونه سلیمان یه مورچه رو تا حالا زیر پاش له نکرده، سلیمان این مورچه رو صدا زد، این نملتون رو، این یه دونه رو، قالت نملتون، این یه مورچه، گو بیا. حالا جالبه که مورچم حرف سلیمانو میفهمه، یعنی موجودات عالم فهم دارن و شعور. گفتش که جناب مورچه، من که به عمرم ظلم نکردم، ارتش منم تحت فرماندهی منه، خب ما یه جا وای میستادیم یه راه دیگری رو انتخاب میکردیم، دور میزدیم، برای چی به کل مورچه ها گفتی برن تو لانه ها؟ گفت سلیمان تو مظهر حشمتی، تو مظهر عظمتی، سلطنت ویژه‌ای داری، به قول ما تهرونی ها بند و بیل حکومتت خیلیه، من میدونم که اینا رو پامال نمی کردین، کل این مورچه ها عارف به پروردگارن، من گفتم سری اینا برن که حشمت تو و لشگر تو نبینن، که در مشغول بودن به تماشای عظمت تو چند دقیقه از یاد پروردگار غافل بشن. جوانان عزیز، این مورچه است. تو میدونی چند هزار برابر مورچه وزن داری؟ این مورچه است. تو میدونی چه عقلی خدا بهت داده؟ این مورچه است. تو میدونی چه روح با عظمتی پروردگار بهت داده؟ این مورچه است. تو میدونی 124,000 پیغمبر و 12 امام خدا برای تو قرار داده؟ اگر بعدم صدای منو از صدا و سیما میشنوی، درست رفتی، معتاد کردی خودتو. این مورچه است با این معرفتش که به سلیمان میگه گفتم برم مبادا در تماشای حشمت تو از یاد وجود مقدس او غافل بشم. شما دختران، شما جوانان، شما رابطه داران نامشروع، شما ربا خورا، شما بد حجابا، شما عرق خورا، شما قمار بازا، شما ستمکاران، اگر بعدن این صدا رو از این مسجد شنیدید، 5 دقیقه در حق خودتون فکر بکنید که مورچه در چه جایگاهیه و تو خودتو کجا بردی. فکر کنون چقدر محرمه و تو چقدر نامحرم شدی. که بعضی از اینا رو زمین که را میرن، پیغمبر میگه زمین میگه لعنت بر تو که روی گرده من داری را میری. میخوابن و رخت خواب پهن میکنن، زمین میگه لعنت بر تو که داری رو من استراحت میکنی. بیگانه، غریبه، عوضی، غافل از پروردگار، بدبخت، بیچاره. بعد آیه رو خدا به این جمله تموم میکنه که مورچه به کل مورچه‌های زیر دستش گفت و هم لایش ارون، سلیمان و لشگرش آگاهی به این معنا ممکنه نداشته باشن که شما از یاد خدا با تماشای اینا غافل میشه. بریم. اون وقت بی معرفتی با آدم چه میکنه؟ یعنی 60-70 کیلو بدن رو آلوده به انواع گناهان میکنه. بی معرفتی ها و معرفت آدم رو به تمام خیرات اتصال میده. یا آیم بخونم بی ترجمه درباره اهل معرفت و اهل جهل، چقدر این آیه زیباست تو سوره فاطره. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور، این ارزیابی پروردگاره، ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء و الاموات. همین گوشش رو بگم، امام صادق وقتی این آیه رو معنی میکنن میفرماین زنده ها یعنی اهل معرفت، مرده ها یعنی اهل جهل. خوبه که خدا در ارزیابیش به من بی معرفت بگه مرده، که 2 روز تحرک در کره زمین داری، بعد که بیمیری بیای اون طرف، اونجا اون وقت به حسابت میرسن، میفهمی که یه مندوخ چقدر کره داره بی معرفت، مرده، کور، تاریک. ما یستوی الاعمى و البصیر و الظلمات و النور و الظل و الحرور و ما یستوی الاحیاء و الاموات. آتش عشق بسوخت، جمله طاعات را سیل جنوب در ربود، رخت عبادات را مسئله عشق نیست در خور شعر و بیان، به که به سنهان لفظ و عبارات را هر نفس هم چنگونه از تو پیامی دارم، پی نبرد هر کسی رمز و اشارات را، غیر خیالات نیست عالم و ما کردیم از دم پیر مغان دفع خیالات را. راه دهید امشب مسجدیان تا سحر، مصدم و گم کردم راه خرابات را، بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات رو. این غزل مال هم شهریتون، عارف بزرگ مرحوم وحدت کرمانشاهی. کس نخرد ای عزیز بر سر بازار عشق، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل، هر نفسی می کنن سیر سماوات را. وحدت از این پس مده، دامن رندان زدست، صرف خرابات کن جمله اوقات را. چقدر این زن و بچه مؤدب به آداب بودن که دیدن عمه بزرگوارشون داره اطراف رو جستجو میکنه، نیومدن جلو بپرسن، فقط به ذهنشون اومد اگر عمه چیزی رو گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، اینجا دنبال چی داره میگرده. اگه یه دونشون میرفت جلو عمه چی گم کردی؟ عمه جوابشو میداد گلی گم کردم میجویم آن را. بر گل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، هم با به دیدگان میشویم آن را. از قول امام باقر بگم که خودش 4 سالش بود و کنار عمه بود، یه نقطه ای رو در نظر گرفت روی زمین نشست. امام باقر میگه عمم شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، شوبها رو کنار زد، سنگها رو کنار زد. مردم کوفه مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بوده؟ دیدن عمه زیر بغل بدن قطعه رو گرفت و بیرون آورد رو دامن گذاشت، سرشو به مدینه برگردون. صلا علیک یا رسول الله ملیک السما. من یادم نمیاد تو منبرام این جملاتو معنی کرده باشم، اگه امشبم بخوام معنی کنم نمیتونم، باید منبر رو رها کنم بیام پایین. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما هازا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضاب و مسلوب الامامت بر رضا بعد روشو کرد به خود بدن یه سوال کرد از ابی عبدالله که میدونم تا خونهاتون برین یادتون بیاد جیگرتون میسوزه حسین من به من بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو حسین من ای کاش به قلب خواهرت زده بودم رگ حیات منو قطع می‌کردم حالا من تو رو به این حال نمی‌دیدم عزیزم 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 حسین من حسین من حسین من اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد وأهلك أعداء محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.